أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حديث معراج هست که یا احمد ان فی الجنت قصرا، تا میرسه به این که فیها الخواص، انظر الیهم کل یوم سبعین مره فاکلمهم و اذا تلدد اهل الجنت بالطعام و الشراب تلددوا اولئک بذکری و کلامی و حدیثی. قال یا رب ما علامت اولائک؟ قال مسجونون، قد سجنوا السنتهم من فضول الکلام و بطونهم من فضول الطعام. خدای متعال در معراج به رسول اکرم فرمود که در بهشت قصری هست که اولیاء ویژه و ممتاز من تو اونجا جا داده میشن و هر روز من به اونها 70 بار نظر لطف میکنم و با اونها صحبت میکنم و وقتی اهل بهشت با غذا و نوشیدنی ها لذت میبرن، اونها به یاد من و سخن گفتن با من و گفتار من لذت میبرن. رسول اکرم سوال کرد علامت این افراد چیه؟ خدای متعال فرمود اینا کسانی هستند که زندان شده اند. چرا؟ چون زبانهاشون رو زندان کردند از حرف اضافه و شکمهاشون هم زندان کردند از خوردن غذای اضافه. حرف اضافه هر حرفی است که لله نباشه. اگه هر سخنی برای خدا باشه اون اضافه نیست، وگرنه اضافه است. فضول به تعبیر حدیث. و غذا هم اونی که ضرورت بدنه و نیاز بدنه اون فضول نیست، بقیهش فضول و طعام. خب عرض کردیم که حرف افلاطون رو که قائل بود به این که ادراک کلی با مصول ارتباط داره، این رو 3 جور تفسیر کرد. یه جور تفسیر جناب آخوند بود که فرمود خود مصول کلیاتن و ادراکشون هم همون علم حضوریه به اونهاست. یک تفسیر تفسیری است که مورخین فلسفه به افلاطون نسبت میدن و اون که درسته، کلیات همون خود مصولند، ولیکن ادراکشون علم حصولیه به اونهاست. و اما تفسیر سوم تفسیری است که جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو دارن. اون تفسیر این است که ان المصل و ان کانت کلیات الا ان کلیتها به معنا سعت حل وجودیه. بله مصول کلی هن. تو عبارات افلاطون هم اومده که کلی هن. ولی کلیتش به معنای سعه وجودی اونها، چون وجودهای مجردی هن که همه کمالات مادون رو دارن میشن کلی، لا به معنا جواز صدقه ها علی کثیرین فإن لكل منها وجودا شخصيا ولا يجوز أن يكون الشخص كليا. هر کدوم از مسئول برای خودش یه وجود متشخصی داره، متشخص یعنی جزئی، شخص که نمیتونه کلی باشه. پس کلی چیه؟ و انما کلیو و المفهوم المنتزع عن المثال. کلی اون مفهومی است که ما وقتی با مثال روبرو میشیم اون مفهوم رو ازش میگیریم. این که اونا خودشون کلی نیستن در کلمات شیخ اشراق هم مکرر آمده، وقد اکد شیخ اشراق على نفی کلیت المثال به معنا جواز صدقهی على کثیری. فراج شیخ اشراق در حکمت الاشراق اول میگه که اگه خدا دست من رو نگرفته بود منم مثل ابن سینا انکار میکردم مصول رو. و صاحب هذا الاستور، هذه الاستور کان شدید الذب عن طریقه المشائين في انکار هذه الاشیاء عظیم المیل الیها. شدید و ذب بود در طریقه مشیائین که انکار بکنه مصول رو و خیلی میل شدید داشت به طریقه مشیائین. و کان مصرن علا ذالک لولا ان رعا برهان ربه. کجاست این؟ حکمت اشراق صفحه 156 تا 158. حکمت الاشراق یعنی مجموع مصنفات جلد 2 صفحه 156 تا 158. بعد گفته و من لم یصدق به هازا و لم یقنعه الحجه فعلیه به ریاضات. کسی که حرف ما رو تصدیق نمیتونه بکنه و استدلالمون هم او رو قانع نمیکنه باید بره ریاضت بکشه و خدمت بکنه به اونهایی که اهل مشاهده هستن و خدمت اصحاب المشاهده. فأسال یقع له خطفتون یرن نور الساطع فی عالم الجبرون. امید است که اگه این کارو کرد ربوده بشه یه جوری از این عالم ماده او را برو باین ببرنش توی عالم دیگه که یرن نور از ساطع فی عالم الجبرود، که اون نوری را که پخش در عالم جبروت ببینه و یرد دوات الملکوتیت و الانوار التي شاهدها هرمس و افلاطون. بعد ادامه داده تا میرسه به این که ولا تظن ان هؤلاء الكبار اولی الایدی و الابصار ذهبوا الى ان الانسانیت لها عقل هو صورتها الکلیه و هو موجودون به عینهی فی الکثیری. فکر نکنی که این بزرگان که دارای این همه قدرت و بصیرتند معتقدن به این که این انسانیت یه عقلی داره که اون مثالشه، که اون صورت کلیشه و اون موجود است به عینه در تمام افراد، اونطوری که آخوند میگفت یا مورخین فلسفه میگن. فکیف یجوزون ان یکون شیء لیس متعلقا بالماده و یکون فی الماده؟ چطور این آدمای عاقل تجویز میکنن که یه چیزی که خودش مادی نیست تو همه مادیات باشه؟ ثم یکون شیء واحد به عینه فی مواد کثیره و اشخاص لا تحصى. یه چیز شخصی معین توی این همه افراد باشه، میشه این وحدت کثرت واحده؟ پس اونا کلیت به این معنا نمیگن. باز در مطالعات هم که جلد اول آثار شیخ اشراقه صفحه 463 والمطارحات صفحه 463 و ربما سمو رب کل نوعن بسم ذالک نوع، رب هر نوعی را به نام همون نوع می نامن و یسمونه کلی ذالک الشیء، و اون رو کلی او می نامن، میگن اون کلی انسانه، اینا جزئیاتن اون کلیه. ولی ولا یعنون به الکلی الذی نفس و تصور معنا لا یمنع الشرکه. مقصودشون اون کلی نیست که وقتی معناشو تصور میکنی مانع از کثیری نیست، مانع از صدق بر کثیری نیست. خب یکی ایشون میفرمایند اینا کلی نیستن. و ها اولائه یعنی مفسرین بچه سوم یؤکدون برای یه مطلب دیگه، و علا ان الکلیه صفت المفهوم، اما اون مفهومی که ینتزع من المثال، کلیت صفت اون مفهوم است. بله بله بله، حالا اون از بابشو اینا نمیگن ولی ما میتونیم بگیم، اما اونها میگن ما مفهوم کلی رو از اونجا میگیریم. و ربما استدلال میارن بر این که باید از اون بگیریم و نمیشه از این مادیه گرفت. حالا این برای این که کلیه صفت مفهومیست که انتزا و ان المثال. وقد یستدل علی ان المفهوم لا بد ان ينتزع من المثال بینکه، یعنی آقا هر مفهومی اگر بخواهد مفهوم یک چیزی باشه باید از اون گرفته بشه. این فرمایشی است که جناب علامه طباطبایی برش تأکید فرمودن و حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو بر اساس همون تفکر اومدن حرف افلاطون رو تفسیر کردن. قد یستدل برای این که مفهوم باید از مثال انتزاع بشه. چرا؟ به انه انتزاع المفهوم یتوقف علی اتصال به مصداقه. میگن شما که میخوای مفهوم بگیری باید اول مصداقشو بیابی بعد درک مفهوم بگیری. چرا؟ برای اینکه میگن اگه مفهوم همطوری بگیری خب چه ارتباط به اون مصداق پیدا میکنه؟ اگه مفهوم گرفته بشه بدون علم به مصداق و ارتباط با مصداق، وقتی این مفهوم یا باید بر هیچ چی صدق نکنه یا باید به همه چی صدق کنه، چون ارتباط خاصی نداره با این مصداق. یه مصداقی در خارجه، هیچ ارتباطی نداشته درک مفهومی شما، این مفهومی که شما گرفتید به اون مصداق. همطوری گرفتید، همطوری براتون پیدا شده. حالا که همطور پیدا شده پس چرا میگی بر این صدق میکنه بر بقیه صدق نمیکنه؟ این مفهومی که همینطوریه یا باید بر هیچ چیز صدق نکنه یا باید به همه صدق کنه. این استدلال حضرت علامه. انتزاع مفهوم یتوقف على نوع من الاتصال به مصداق، این عبارت خودشون، یه نوع ارتباط باید با مصداق داشته باشه. و الا لصدق على كل شيء او لم يصدق على شيء اصلا. ای بناس بی ارتباط با مصداق مفهومی پیدا بشه، خب این مفهوم با این مصداق با بقیه چیزا هیچ فرقی نداره که، چون بی ارتباط با این مصداقه. خب بی ارتباط با بقیه هم که هست، پس این نسبتش با این مصداق با بقیه چیز همیشه یکسان. یکسان شد پس باید یا بر همه چیزا صدق کنه یا باید بر هیچ کدوم صدق نکنه. بلله لصدق على كل شيء او لم يصدق على شيء اصلا لانه غیر مرتبط بالجمیع. حالا که از همه بی ربطه، یه مفهومیه که به هیچ کدوم نه مصداقش نه به غیر مصداقش ارتباطی نداره، خب چرا باید بر مصداقی صدق کنه بر بقیه صدق نکنه؟ این فرمایشیست که علامه دارن فراج نهایت الحکمه مرحله 11 فصل 3 فرمودن اخذ المفهوم و انتزاعه من مصداقه یتوقف على نوع من الاتصال بالمصداق والارتباط بالخارج سواء كان بلا واسطه که اتصال ادوات الحس فی العلم الحسی بالخارج او مل واسطه که اتصال الخیاله فی العلم الخیالی به واسطه الحس بالخارج و که اتصال العقل فی العلم علم العقلی من طریق ادراک الجزئیات بالحس والخیاله بالخارج. شاهد این استدلالشونه. فلو لم تستمد القوة المدركه فی ادراک مفهوم من المفاهیم، اگه استمداد نکنه من الخارج و کان الادراک به انشاء منها من غیر ارتباط بالخارج، خودش مفهوم درست کنه بسازه بدون ارتباط به خارج، وقت استوت نسبت و صورت المدرکه الی مصداقها و غیره، این صورت نسبت به مصداق و غیر مصداق نسبتش مساوی میشه. فکان من الواجب ان تصدق على كل شيء اولا تصدق على شيء اصلا، در حالی که بل حالا نه تصدق على مصداق ها دون غیره حذف. خب یک کسی ممکنه بگه خود ایشون صریحا داره میگه در علم حسی ما ارتباط پیدا میکنیم با این مصداق مادی، در علم خیالی از طریق علم حسی ارتباط پیدا میکنیم، در علم عقلی از طریق خیال و حس ارتباط پیدا میکنیم، پس مرادش از خارج کدوم خارجه؟ همون خارج مادیه. اما ایشون میدانیم اینجا داره اینطوری حرف میزنه چون نرسیده وقتش که قشنگ اون خارج رو مشخص کنه. اینجا حالا داره تقسیم میکنه علم رو به جزئی کلی، حس احساس و خیال و تعقل، اینطوری گفت، ولی اون خارج رو بعداً مشخص کرده. کجا؟ اونجایی که میرسه به فصل هفتم. اینجا رو مراجعه بکنید. به زمیمت ما فی الفصل هفت من المرحلت الهادیت عشره. فصل هفت چی گفته؟ گفته مفیز و صور العقلیت الکلیه جوهرون عقلیون مفارقون للماده اندهو جمیع و صور العقلیت الکلیه. چرا میگه یک عقل؟ چون ایشون مسل را قبول نداره. به جای مسل چی را میذاره؟ عقل فعال. اگه مثال قبول داشت میگفت هر کدومو از مثال میگیره، اما اونجا ایشون میگه یه عقل فعال کار همه رو انجام میده. عبارتشون اینه: مفیز و صور العلمیت الجزئیه جوهرون مثالیون فیه جمیع و صور الجزئیه علا نحو العلم الاجمالی تتحد و به النفس علا قدر ما لها من الاستعداد فیوفیز و علیها از صور المناسبه. میگه به اون که ارتباط پیدا کرد، او را به علم حضوری در کرد، اون وقت اون مفهوم بهش میده. مفهوم یعنی علم حصولی حاصل مشاهده اون وجود مثالی در علم حسی و خیالیه و حاصل مشاهده اون جوهر عقلی در علم کلیه. همینطوری که این رو در فصل هفتم مرحله یازدهم نهایی فرمودن، در فصل ششم مرحله یازده بدایه هم هست: والفصل سادس من المرحلت الهادیش من بدایت الهکم. اینن همونجا اومده. و مفصل تر از اون و اصول فلسفه و روش رئالیسم چاپ بوستان کتاب در سال 1394 چاپ شده، صفحه 80. عبارت این مفاد برهان این است که مقتضای بیرون نمایی و کاشفیت علم و ادراک نیل به واقعیتی لازم است، یعنی در مورد هر علم حصولی علمی حضوری موجود است. یعنی شما اول علم حضوری پیدا میکنید، در علمهای حسی و خیالی به وجود مثالی زید و عمرو بکر و این کتاب و اون کتاب، و در علم‌های عقلی به وجود عقلی انسان. بله بله، وجود مثال غیر از مثال. پس از روی همین نظر میتوان دایره برهان را وسیع‌تر گرفت و از برای نتیجه عموم بیشتری به دست آورد. میگوییم چون هر علم و ادراک مفروضی خاصه کشف از خارج و بیرون نمایی را داشته و صورت وی میباشد، باید رابطه ی انطباق با خارج خود را داشته و غیر منشأ آثار بوده باشد. از این رو ما باید واقعی منشأ آثار که منطبقون علیه اوست به واقعی که منشأ آثار و منطبقون علیه اوست رسیده باشیم، یعنی همان واقع را با علم حضوری یافته باشیم، و آنگاه علم حصولی یا بلا واسطه از وی گرفته شود یا به واسطه تصرفی که قوه مدرکه در وی انجام داده باشد. و شهید مطهری در مجموع آثارشون اینو مفصل توضیح دادن و شرح اول استاد و شهید قدس الله سره فی مجموعت آثاره جلد 6 صفحه 271 تا 272. میگم خب مفهوم از اون گرفته شده. شما خب بله یه مثالش زرد هست. خب میگم مثالش یه وجودیه، اینو توضیح دادن که مثال یه وجودیه که همه یه حالات مختلفی که یک موجود مادی از روز اول تا آخر داره همه رو یک جا چیه؟ داره. بله بله بله، اون که زدان باشه. نه آخر، هرگز هرگز. اون علم حضوری به اون حالتی است که اون وقت پیدا میشه، یعنی در نفس یه تأثری پیدا میشه، اونم یه علم حضوریه، اونو ما کار نداریم. الان مطابق رو میخوایم بگیم. میگه یه علم حضوری باید به اون چیزی که محکیه این مفهوم اول داشته باشی تا بتونی بگی این مفهوم من از اون گرفتم، تا این بشه مفهوم اون اختصاص به اون پیدا کنه و چیزای دیگه صدق نکنه. نه دیگه، گفتیم ایشون به جای مصل چی میگه؟ عقل فعال. بله بله. و یکی هم در جلد نهم از همین مجموع آثار و جلد نه صفحه 267 تا 269 اونجا می‌فرمایند که آقای طباطبایی میگوید تا ذهن به یک واقعیتی متصل نشود و با او متحد نشود نمیتواند از او عکس برداری کند. میره دیگه همینایی که توضیح دادیم. مهم اینه، بله ما اینا رو همه رو گفتیم. قد یعنی چه؟ یعنی کسی که میگه آقا باید با اون ارتباط پیدا کرد تا مفهوم پیدا کرد، گاهی براش اینطور استدلالی میشه، ولی اینشون در مقام تفسیر حرف افلاطون نیست. همه اینا رو گفتیم برای اینکه این قسمت رو که فرمایش حضرت استاده فراج وقد فسر کلام افلاطون بل کلام الاخوند. آخوند اینجا داشت در مقام بیان این بود که افلاطون داره کلی رو و ادراک کلی رو با همین مثل تبیین میکنه. ما گفتیم آخوند داره میگه که حرف افلاطون اینه که خود مثل کلی هن و ادراک ما هم به حضوریه، ادراک علم به نحو علم حضوریه. اما جناب استاد این عبارت آخوند رو اینطوری تفسیر نکردن. جناب استاد همونطور که روز اول هم گفتیم می‌فرمایند که ما یه علم حضوری داریم به مثال، و این علم حضوری به مثال موجب میشه که مفهوم کلی میگیریم و این مفهوم کلیه. اما مثال اگر کلیه به معنای دیگری کلیه. همه این مقدمات رو آوردیم برای اینکه زمینه فرمایش حضرت استاد فراهم بشه و اون صفحه رحیق فسر کلام الاخوند بل کلام افلاطون بل کلام الاخوند فی المقام به هذا تفسیر شیخنا الاستاذ دام ظله فی رحیق مختوم جلد 6 صفحه 267 باشید 354 بله از اون جلد 6 پریدیم به جلد 6 354 تا 356. مطلب دهم اومدن مطالب این فصل رو تیکه تیکه کردم. برام مطلب دهمی که در این فصل هست یا در این تیکه از عباراتی که اونجا شروع کردن، یه تیکه تیکه عبارات رو میارن و شرح میدن، در اون تیکه عبارت حالا من مطلب دهم اشاره به اثر معرفت شناختی مثل و کمکی است که وجود مثل در تبیین چگونگی معرفت به کلیات می نماید. موجودات طبیعی مقید به ماده بوده و ادراک آنها به حواس گوناگون است و انسان از طریق ادراک امور جزئی که اسنام حقایق و مثل عقلانی هستند استعداد ادراک آن حقایق نوری را، یعنی آن مثل را که متعلق به عالم عقول هستند پیدا می کند و ادراک معقولات کلی در حقیقت از راه دریافت حضوری آنها که کلی سعی هستند حاصل می شود. یعنی خود اونها کلی سعی هستند، شما ادراک حضوری اونها رو می کنی، از راه ادراک حضوری اونها ادراک معقولات پیدا می شود. دوباره این عبارت می خونم: و ادراک معقولات کلی در حقیقت از راه دریافت حضوری آنها، یعنی اون حقایق نوری که کلی سعی هستند حاصل میشه. ممکن است گفته شود مثل افلاطونی موجودات مشخص خارجی هستند و چگونه مفاهیم کلی که قابل صدق بر امور کثیر هستند میتواند حاصل مشاهده و دیدار آنها باشد. و به عبارت دیگر اگر مثل افلاطونی کلی سعی هستند، چگونه از ادراک آن کلی کلی مفهومی به دست می آید؟ وقت اینجا اومدن گفتن که همون که آخوند گفته، چون از دور می بینی یه چیزی می فهمی که قابل صدق بر کسیری. فرمودن که پاسخ این است که تعلق عقل انسانی به بدن مانع از ادراک زلال حقایق عقلی می شود، بلکه از باب تمثیل معقول به محسوس ادراک عقلی نظیر ادراک حسی شیئی می شود که همواره در هوای غبارآلود یا مهآلود مشاهده می شود، همونه که قبلا توضیح دادیم. مفصل اینو بیان فرمودن. ما عرضمونه که این بیانات تفسیر کلام افلاطون یه چیز نوعی میشه، یعنی تا حالا کسی به این طور تفسیر نکرده افلاطون. اون چی که تو کتاب‌های مختلف، مثلا طرف کتاب نوشته به ادراک کلی، اونجا وقتی میرسه به حرف افلاطون میگه افلاطون ادراک کلی را همون مشاهده مثل و کلیات و یک موجودات عینی در عالم خارج میداند. این یه چیز معروفیه از افلاطون که کلیت را صفت چی میدونه؟ خود مثل. پس و یرد و علیه اولا ان ما هو المعروف من افلاطون هو ان کلیت به معنا جواز صدقه علا کثیرین صفت المثل فإنه القائل بأن للكليات وجودات عینیتن. برخلاف دیگران که میگن آقا کلی وجود ذهنی داره، این آقا کسی است که میگه کلیات وجود خارجی داره. این اولا. و ثانیا شما در مقام شرح عبارت آخوند این فرمایشات رو گفتید. و ثانیا ان هذا الذي ذكره الاستاذ دام ظله في مقام شرح كلام الاخوند وقد عرفت ان الاخوند یسره فی کلماته به ان المثال نفسه کلیون. مکرر عبارات زیادی از آخوند خوندیم، همینجا هم بود، میگه خود مثال کلیه و لذا در توجیه کلیت چهار راه رو پیش گرفته، همش مال آخوند بود. یسر رو فی کلماته به ان المثال نفسه کلیون ای جائزون صدقه علا کثیرین. وقد وجه کلیته به وجوه اربعه، با چهار وجه خواسته کلیت رو توجیه کنه. وقت بگیم آخوند داره اینو میگه که ما میگیم، این تفسیر حرف آخوند نمیتونه باشه. و ثالثاً ان مفهوم الحاصل فی الذهن و ان کان کلیاً، مفهوم رو شما میگی کلیه مثل آخوند، در جاهای دیگه چون آخوند گفتیم دو تا رأی داره، یه رأی داره که خود مفهوم کلیه، یه رأی داره که نه کلی همون مثاله. گفتیم این رأی اول همونیست که در بحث وجود ذهنی، اوائل وجود ذهنی دنبال میکنه، بعدن دیگه اصلا میگه این اشکال وجود ذهنی ریشه کن میشه، چون ما اصلا قائل نیستیم به ذهن و مفهوم ذهنی در علم ها، بلکه قائلیم به چی؟ به ادراک مصور. مفهوم حاصل و فی ذهن و این کان کلیان الا ان کلیته انما هو یا به معنا قابلیته للحکایت لکثیرین. مفهوم تو ذهن کلی هست، اما کلی هست یعنی چی؟ یعنی در حکایتش از کثیرین یعنی میتونه حکایت از کثیرین بکنه، یعنی قابلیت حکایت از کثیرین داره. یعنی مفهوم انسان داره انسانیت زید رو نشون میده، انسانیت عمرو رو نشون میده، انسانیت بکر رو نشون میده. این حکایت کردن از کثیرین که البته فقط هم مال مفهوم عقلی نیست، اینو دیگه آخوند گفته ها و درست هم گفته، مفهوم حسی هم همین. شما اگر یه درک حسی از این قلم پیدا کردید، این درک حسیتون همونطور که اینو نشون میده، همه قلم‌هایی که با این شکل و با این رنگ و با این حجم از همون کارخانه با همون قالب تولید میشه، همه رو نشون میده. مفهوم کلیه یعنی حکایتش اختصاص به یک شیء خاص نداره. این معنای از کلیت اون معنای کلیتی نیست که مورد نظر افلاطون بود. کلیتی که شما دارید میخواید درست کنید، کلیت به معنای جواز صدقه. پس کلیت مفهوم نماه یا به معنا قابلیت حیل حکایت لکسیرین که و هو غیر معنى کلیت المبحوث عنها فی المقام، اعنی جواز صدق علی کثیر. چرا؟ لأن صادق علی کثیرین انما هو محکی المفهوم الذی نعبر عنه بالمعنى لا نفس المفهوم. الا ترى انا عندما نقول زیدون انسانون لا نرید ان زیدن هو مفهوم الانسان. کیفه و زیدون موجودون خارجیون و مفهوم الانسان وجود ذهنی و یستحیل ان یکون الذهن و الخارج و الخارج و الذهن. میگه آقا زیدی که تو خارجه همون انسان تو ذهنه، این خیلی زور داره که. پس کلیت صفت مفهوم نیست، مفهوم حکایت از این معنایی میکنه اون کلیه. فراج تقدیسات مرحوم میر داماد، تقدیسات صفحه 187، اونجا گفته که آقا این کلی از کجا در میاد؟ از زید. یا خود زید خارجی رو عقل ما تحلیل میکنه به چی؟ به تشخص و انسان. بعد همین انسانی که از تو خود زید در آورده بر زید حمل میکنه. لذا شما میفرمایید کلی طبیعی موجود است در خارج. چرا؟ برای اینکه میگید وقتی فرد موجوده، فرد عبارت است از چی؟ از طبیعت لا به شرط به اضافه تشخص. اون طبیعت لا به شرط تا اون تشخصه بهش نچسبیده کلیه، وقتی تشخصه بهش میچسبه میشه جزئی. و کلیت یعنی همون چیزی که قابلیت صدق بر کثیرین داره. خب بله، اون انسانی که جدا میشه از تشخص صدق بر کثیرین میکنه. ما میگیم مشهور، یعنی اصلا ابن سینا گفته مقسم کلی و جزئی عبارت هست از معنا. میگیم اونایی هم که گفتن مفهوم باید مرادشون معنا باشه، چون مفهوم به معنا هم گفته میشه، مگر اونایی که گفتن نه آقا کلیت صفت وجود ذهنیه، مثل علامه، مثل خود ملا صدرا، اینایی که میگن کلیت صفت وجود ذهنیه، خب اینا یعنی مفهوم، مثل همین حضرت استاد اینا. اینم سوم و آخرین عرض اینه که و رابعا ان خاصت المفهوم الحکایه و به عبارت اخرى الحکایت ذاتیت للعلم الحصولی. علم حصولی حقیقتش هم حکایت. فَإِنَّ الْجِنْسَهُ الْحِكَایَةِ. علم حصولی هم خودش جنسه. چرا؟ برای اینکه علم حصولی به انسان یه نوع علم حصولیه، علم حصولی به درخت یه نوع علم حصولی دیگه است. اینا در حقیقتشون با هم فرق دارن، منتها یه جنس مشترک دارن. با اون جنس مشترک چیه؟ حکایت. لذا در تعریف علم حضوری و حصولی گفتیم بهترین تعریف اینه که بگی علم حصولی اون حاکویت وجود عالم است از معلوم، و علم حضوری اون علمی است که حاکی در مستقیم خود عالم بر وجود معلوم، حقیقت معلوم اشراف پیدا میکنه بدون حاکی. خب این حاکویت حقیقت علم حصولیه. خب اگه حاکویت حقیقت علم حصولیه، یه کار نداره از کجا پیدا بشه؟ ماجم خود یکی از شبهاتی که در معرفت شناسی دارن، میگن آقا شاید این دو تا چهار تا رو یه شیطونی بر ما القا کرده باشه. میگم شیطون هم بیکار باشه القا بکنه، بر ما خوبه. چرا؟ چون تصدیق به این که اون نمیتونه القا کنه، تصدیق به این به اینه که این تصورات که در توی این هست به ذات داره معنای خودش رو حکایت میکنه. دو داره حکایت دو میکنه، ضرب هم داره حکایت از ضرب میکنه، دو دوتا داره حکایت از دوتا میکنه، چار هم داره حکایت از چار میکنه. من میفهمم که درسته، دیگه درستیشو شیطون نمیتونه القا کنه. شیطون فقط میتونه دو تا چهار تا رو تو ذهن من تولید کنه بکن، علم من افزایش میده و شیطون دنبال این نیست. اما حال باش، اگه شیطون دنبالش هم باشه، ضربه ای نمیزنه به معرفت مگر بر اساس نظر علامه طباطبایی. و این نظری که الان داریم بحثشو میکنیم، بله این نظر میگه آقا اگه مفهوم میخواد حکایت بکنه باید از چی گرفته بشه؟ از واقعش گرفته بشه. اگه از واقعش گرفته نشد، شیطون به شما القا کرد، دیگه این مفهوم علم نیست. ما میگیم نه آقا، علم، علم حصولی یه چیزیه که اگه اومد خودش، کاری نداره دیگری بخواد این براش به وجود بیاره. حکایت حقیقت علم حصولیه و این حکایت همیشه عین ذات علم حصولیه. پس چون حکایت خاصه مفهوم حکایته و حکایت ذاتی علم حصولیه، چون جنسش همون حکایته، لا حاجت فی کونه مفهوما الا ان ینتزع من مصداقه. ولیت شعری، مفهوم عدم از کجا انتزاع میشه؟ مفهوم ممتنع از کجا انتزاع میشه؟ اینا مفهومن، مثل مفهوم وجود، مثل مفهوم واجب، اونا هم دارن حکایت میکنن، حکایتشون هم یکسانه. اونا چجوری؟ مگه اونا واقع دارن که ما علم حضوری پیدا کنیم به اون واقعه و با علم حضوری به واقعش بتونیم مفهوم بگیریم؟ والحمدلله.